سلام بینندگانی عزیز، تازه های تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی پیشنهادی شما میکنیم. نخست مروری کوتاه به سرخطی موضوع های امروز 10 فوریه. مقامات تاجیکستان گفتند که اجازه نمیدهند قیمت بلیط هواپیماها بالا رود، ولی مسافران دیگر چیز میگویند.
میر گیرم بلیطشون خیسر افتان میگیرم، چیکار میکنم؟ قیمت های قیمت نیست که گریفتوسی هم میگیرم.
حقی نفقه در تاجیکستان برای زندگی پیرونسالان کافی است؟ یکی از آنها میگوید که نه.
کودکو روزه میشود، دشنه، خیچ خیر.
دوستیتانی کلوب قضیه جوانی را شرح داد که با وجود بیماری سخت او را به ارتش و از اونجا به شفاخانه بردند.
گارنیزون منطقه کلوب داشت شکایت کم عرضه نشد، تو امروز یگم جواب نسبت عرضه ما اومد نیست.
چرا نرخ چیپتا به سمت روسیه گران است؟ این سوال در نشست خبری اجنسی اویاسیای شهروندی تاجیکستان از همه بیشتر صدا می‌داد. رئیس این نهاد از افزایش پروازها و بهبودی وضع شرکت‌های هواپیمایی معلومات داده، همزمان گفت که آنها جانبداری بالا بردن نرخ چیپتاهای هواپیما نیستند. اما اکثر کاربران آزادی هم از بالا روی نرخ چیپتاها شکایت می‌کنند. گزارش علیشه ظریفی در این باره است.
یعنی نرخ نرخی معینی دائمی ای.
رئیس اجنسی اویاسیای شهروندی تاجیکستان خبر داد که پروازها به روسیه دوباره در سطح دوره پیش از کووید برقرار شدند. حالا میان دو کشور هفته 120 پرواز صورت میگیرد، ولی رهبری اجنسی نگفت که نرخ بلیط برای این پروازها به سطح پیشینه برگشت یا نه. تنها ذکر نمود که نرخ پرواز نباید بالا رود.
اگنتی اویاسیای گرژایم چون مقام با کلادور دولتی در سمت تنظیم و نظارت فعالیت اویاسیای گرژدانی اوید به افزایش به اساس نرخ زید است، چوروی دخلدار رو میاندیشد، خبردار دالکای ما نسبت این مسئله حتما تنظیم میکنیم که نرخ نه زیاده از دایره ارزش اصلی و آن فایزی معینی که همچون فایده آنها میگیرن از این باید افزایش دادن نشود.
در حالی که نمایندگان اجنسی حمایت حقوق مشتریان را از وظیفه‌های اساسی خود می‌حسابند، خواهشمندان پرواز از گرانی نرخ چیپتاها نگرانی دارند.
ولی اگر قیمت را یا خیلی چیکار میکنی دیگه؟ هم پرسیدوسی ما 6.5-6.3 ساعت هم میخیدن. همین میر گیرم بلیطشون خیلی سر افتان میگیرن دیگه. چیکار میکنن؟ قیمت های قیمت نیست که گریفتوسی هم دیگه. روز تا روز قیمت کاروسی هم بود.
ساکنان میگویند پیش راهی زود قیمت شدن چیپتا باید گرفته شود، زیرا نرخ آن با درآمدی که آنها دارند موافق نیست.
بازدید ما از نقطه های چیپتا فروشی نشان داد که نرخ چیپتای هواپیمایی به سمت روسیه تا 6000 سومونی است. اکرام سوبانزاده رئیس اجنسی اویاسیای شهروندی روز 10 فوریه مشخصا نگفت که ارزش چیپتای هواپیمایی به سمت روسیه باید چقدر باشد. این در حال است که اداره اجنسی اویاسیای شهروندی تاجیکستان سال گذشته اعلام کرده بود که نرخ چیپتای هواپیمایی به سمت روسیه نباید از $500 بالا باشد.
روز 10 فوریه در نقطه های چیپتا فروشی هرچند نرخ بلیط هواپیمایی رسما تا 6000 سومونی نشان داده شد، هم صحبتان ما می گفتند که آن را با نرخ از این بیشتر دسترس می کنند. هفته گذشته مسئولان خدمات ضد انحصاری گفته بودند که نرخ بلیط را از تاجیکستان به روسیه شرکت های هواپیمایی تعیین می کنند و این نهاد برای تنظیم ارزش آن دست کوتاه است. شکایت ها از گران بودن نرخ بلیط هواپیما از تاجیکستان به روسیه چند سال است که صدا می دهد. این مسئله حرکت صدها هزار مهاجر کاری است که در آمدشان اویله ها و اقتصاد در تاجیکستان را تامین مالی می کند.
برنامه را ادامه می دهیم. نزدیکان ده ها سرباز در کلوب به دوستانی حربی شکایت کردند که فرزندانشان را با راه غیر قانونی به صف ارتش جلب می کنند. آنها ادعا دارند که فرزندان بیماری آنها را اجباراً به خدمت بردند. دوستانی می گوید این سربازان را دیگر باره تشخیص طبی می کنند و شکایت آنها جدی تفتیش می شود. محمودجان رحمت‌زاده موضوع را ادامه می دهد.
بر پایه چیل شکایت از دعوت جوانان بیمار به ارتش، دادستان حربی منطقه کلوب سنجش های ایلوگی تیبی برگزار میکند. قرار نهایی درباره قانونی و غیر قانونی بودن دعوت به خدمت حربی آنگاه گرفته میشود. ولی برخی از شکایت کنندگان به سنجش حقیقی باور ندارند. هرچند دادستان حربی میگوید تفتیش جدی خواهد بود.
تمیشو فرمانی هم کمزرد یا دکتران هم زدادی قراره ما قبول کرد.
اما برخی ساکنان میگویند که بیشتر شکایت های آنها به بررسی میماند. یکی از آنها پدر طالب جان اشرفی 21 ساله است که میگوید پسر بیمارش را با وجود تشخیص های طبی به ارتش بردند.
من رفتم پرکاتور گارنیزون منطقه کلوب داشت شکایت کردم، عرضه نشم تو امروز یگم جواب نسبت عرضه ما اومد نیست.
پیش از سرباز شکاری طالب جان او را 12 اکتبر رسما به کمیسیاریت حربی فرخور دعوت کردند. کمیسیه طبی طالب جان را به سبب سوراخ بودن پرده گوشی چپش غیر قابل خدمت دانسته جواب داده است. محمد الله اشرف پدر طالب جان میگوید چرا برای سنجش نتیجه های یک کمیسیه طبی باید کمیسیه دیگر تشکیل کرده شود. شکایت کنندگان دیگر میگویند سبب تکرار شدن چنین حالت ها به جزا موندن آنهایی است که بیماران را با راه سرباز شکار به خدمت میبرند تا نقشه را اجرا نمایند، ولی دادستانی حربی منطقه کلاب به جزا موندن گناهکاران را رد میکند.
برای غیر قانونی دعوت کردن به خدمت حربی نسبت سردار زیرشعبه دومی کمیسیاریت حربی شهر کلاب و نسبت سردار زیرشعبه دومی کمیسیاریت مهم ممنوعات پرونده جنایتی آغاز کرد.
یعنی از 40 شکایتی وارد شده تنها نسبت دو حالت پرونده باز شده است. محمد الله اشرف میگوید 3 ماه به این سو تلاش دارد ولی پاسخی نیست و اون نمیداند پسر بیمارش در ارتش چی حال داشته باشد. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، کلاب.
خبری بالوروی حجم معاش و نفقه در ماه ینور اکثر ساکنان بازنشسته کشور را خوشحال و امیدوار کرد، اما مقامات اخیراً گفتند نفقه برای تنها یک گروه محدود از جمله یتیمان کل بالا برده می شود. مسئولین آژانس سغورته اجتماعی و نفقه تاجیکستان اعلام کردند که برای زیاد کردن حجم نفقه اجتماعی بودجه کافی ندارند. این هم در حال است که بالاروی نرخ نوار در کشور در یک سال اخیر زندگی قشر بازنشسته را سخت‌تر کرده است. نگاره فضلی‌دین از زندگی یک زن سالخورده قصه میکند.
انبار بازار پیشین شاه منصور، قراساچ مولانوه با دختر و 5 نبره یتیمش اینجا زندگی میکنند. زن 66 ساله تنها پرستاری این کودکان است.
در بدر شده، به خونه بدر. کودکو از او کشیدن. دیگه من بچه کلون ندارم، یاردم چی ندارم، یک زن مشتی پر در ظلم خودم میدانم. خدای ترس من قریب 20 سال کار کردم، 20 سال زیاد کار کردم تا نفقه برامدن کار کردم. بلوش تا پول میمونم، پول سوید میدیم، پول آو مصور، پول کوارتیرا، کدکو روزه میشود، دشنه، خیچ خیر بیم.
سالی 2013 در حیات این زن سالی فاجعه بار بود. شوهرش بر اثر بیماری سرطان فوتید، پسرش را در مهاجرت مهنتی در روسیه به قتل رساندند. قراساچ مولانوه منزلی که استقامت میکرد برای تبابت شوهرش در بانک به گرو گذاشت. این پیرزن حالا 300 سومانی نفقه میگیرد. او میگوید پس از مرگ پسرش کلینش دوباره ازدواج کرد، فرزندانش را ترک کرد. قراساچ مولانوه مجبور شد که 3 فرزند پسرش را به خانه یتیمان سپارد، زیرا شرایط تامین آنها را نداشت. این زن امید داشت که امسال حجم نفقهش بالا می رود. اما در نشست خبری اگنتی سغورته اجتماعی و نفقه تاجیکستان گفته شد که نفقه اجتماعی بالا برده نمی شود.
نفقه اجتماعی را زیاد کردن نمی تانیم. وقتی که خود نفقه از معاش ما وابستگی که دارد، ما اندازه و ترتیب مقرر شده است زیاد کردن نمیتونیم، ولی که ما وقتی که اندازه اجتماعی را میبرداریم علاقه و به اندازه به نفقه کارگر که برابر میشود علاقه عدالت اجتماعی را از بین میبرد.
مبلغ میانه نفقه پولی در تاجیکستان 321 سومانی است که با گفته صاحب نظران برای برآورده ساختن نیازهای زندگی کافی نیست.
200 شما چی میگید 200؟ 200 نیم خلطه آرد میشه، حالا یک خلطه آرد 300 بوده.
کارشناسان بر اینند که نظام نفقه پولی به بازنگری نیاز دارد، ولی واقعیت امکانیت های مقامات رو نیز باید به نظر گرفت که امکانیت های محدود دارند. در اول سال جاری در تاجیکستان نزدیک 750 هزار نفقه خور ثبت شده است که 21% درصد آنها را معیوبان تشکیل می دهند. حالا نفقه قرساچ مولانو و هرچند بلو نمی رود، اما وی برای نبیره های یتیمش می تواند با کمک پولی بیشتر امید بندد.
برنامه رو با گزارش از افغانستان پی می گیریم. در افغانستان یک خانقاه قدیمی در حال نابودی است که باور می رود در آن جلال الدین بلخی تحصیل کرده است. خانقاه بهاءالدین در ولایت بلخ در نزدیکی شهر مزار شریف در عصر 13 مکان علم و فرهنگ بوده است. حالا روی دیوارهای پهنوگیلین آن کودکان بازی می کنند و فرهنگیان افغانستان می ترسند که خرابه های قابل بازسازی این آثار تاریخی نابود می شود. همکارم طاهری سفر گزارش می دهد.
در اینجا جلال الدین بلخی یکی از بزرگترین شاعران فارسی زبان درس خوانده است. در این خانقاه که با نام پدر مولانا خانقاه بهاءالدین ولد در ولایت بلخی افغانستان معروف است.
بشنو از نی چون حکایت میکنه و از جدایی ها شکایت میکنه.
از خانقاه بهاءالدین که در عصر 13 مدرسه پر آوازه زمانی خودش بوده است، حالا گنبد و دیوارهای فرو رفته باقی ماندند. آنهایی که به زیارت میآیند میگویند که گیری اشان میگیرد.
حضرت مولانا یک شخصیت والا و بزرگ است در جهان. ما حس خوبی بر ما رخ میده، ولی همین که خرابه هایش هم میبینیم که تو مخروبه با این حال انداختگی است، با این حال افتیدگی است، احساس پریشانی به ما رخ میده.
خانقاه در ناحیه بلخ در 20 کیلومتری شهر مزار شریف واقع است. دیوارهایش که 110 سانتیمتری عرض دارند با خشت خام ساخته شدند. حکومت قبلی افغانستان برای پیشگیری از ویران شدن خانقاه بالایش را با آهن پوشاند، ولی بنابر حضور طالبان در اینجا دیگر کار کردن نتوانیست.
دولت پیشین وزارت اطلاعات فلنگ تلاش کردند، هیئت را فرستادند اینجا آمدند. نسبت تعداد بلند امنیتی که اینجا بود دیگر مخالفین دولت حضور فیزیکی داشتند، دسته ما نتوانستیم که ساعه را بیاییم، اما کارهایی که لازم است انجام بدیم نتوانستیم بنابر تعداد امنیتی.
اکنون طالبان هم میگویند میخواهند خانقاهی که جلال الدین بلخی آنجا زمانی کودکیش تحصیل کرده است آباد شود.
اول اینکه ما آماده ایم به آنهایی که میخواهند خانقاه را تعمیر کنند کمک رسانیم. دوم اینکه ما تلاش داریم تا زمان آغاز تعمیر مکان تولد مولانا را محافظت کنیم تا از بین نرود.
دایر به مکان تولد جلال الدین بلخی که سال 1207 به دنیا آمده است عقیده های گوناگون وجود دارد. قسم آن را قلمرو بلخی افغانستان و قسم دیگر روستای در وخش تاجیکستان می دانند. بنا به نوشته های تاریخی خانقاه پدر مولانا هنگام حمله مغول ها در سال 1221 میلادی ویران شده است، در زمانی که او از اینجا با اهل خانوادهش به ایران فرار کرد. فرهنگیان افغانستان میگویند از بین رفتن این مکان علمی و عارفانه برابر با از بین رفتن یک پارچه تاریخ ارزشمند بشر است.
برنامه خبری اینجا با پایان رسید. اخبار و گزارش های از این هم بیشتر را در وبسایت رادیوی آزادی، صفحه های ما در فیسبوک، یوتیوب و تویتر پیدا و تماشا و مطالعه کنید. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
خرج میشه خیمت میکنه خیلی ارزان سر دست سامان ارزان
سر. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبوده از همچه باها در
اجازه ندادم آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
درود شنونده عزیز، امروز 10 فوریه منظرانگزین امروز شو خبرهای اخیرین تاجیکستان و جهان و منطقه را پیشنهاد شما میکنم. وزیر کارهای خارجی بریتانیا لیست روس در مسکو به همتای روسش سرگی لاوروف هشدار داد که حمله به اوکراین فاجعه‌بار خواهد بود. بریتانیا آخرین کشوری است که در اوج تنش‌ها بر سر تجمع نیروهای روسیه در نزدیکی مرز اوکراین به هدف کاهش تنش‌ها به تلاش‌های دیپلماتیک پیوست. اساساً جنگ در اوکراین برای مردم روسیه و اوکراین و برای امنیت اروپا فاجعه‌بار خواهد بود. ناتو هم به طور آشکار اعلام کرده است که هر گونه حمله به اوکراین پیامدهای بزرگی خواهد داشت. افزود وزیر کارهای خارجه بریتانیا روز 10 فوریه در نشست خبری مشترک با سرگئی لاوروف. سرگئی لاوروف در همان نشست خبری در پاسخ به اظهارات وزیر کارهای خارجه بریتانیا هشدار داد که تهدیدهای غرب علیه مسکو تنها تنش‌ها را افزایش می‌دهد. وزیر کارهای خارجه روسیه در ادامه گفت چنین تهدیدها به جای نمی‌برد و باید توسط مکالمه محترمانه مناسبت‌ها به اعتدال آورده شود. در همین حال روز 10 فوریه رزمایش‌های مشترک بلاروس و روسیه زیر عنوان قطعیت متحدی 2022 شروع شد. تمرین نظامی در بلاروس می‌گذرد. در رزمایش‌های دو روزه نیروهای دو کشور مقابله با خشونت احتمالی غرب و اوکراین ضد بلاروس و روسیه و همچنین مبارزه با حمله‌های تروریستی را مشق می‌کنند. خبر دادند از وزارت مدافعی روسیه. برگزاری رزمایش ها از سوی پرزیدنت های روسیه و بلاروس هنوز ماه دکبر سال 2021 تصدیق شده بود. تعداد نظامی ها و تکنیکای نظامی که در رزمایش ها اشتراک میکنند دقیق نیست. تنها این نقطه معلوم است که روسیه به بلاروس مجموعه ضد موشکی S-400 و تکنیکای دیگر فرستاده است. ارسال نظامی ها و تکنیکای روسیه به بلاروس نگرانی کشورهای غرب و اوکراین را به بار آورده است. پیشتر از این رسانه ها نوشتند که روسیه 70% بخش اصلی نیروی نظامی خود را به مرز اوکراین برده است. در این باره آژانس ریترز و نشریه واشنگتن پست با تکیه به مقامات آمریکایی خبر دادند. به قول مصاحبان رسانه ها در خدمات استخباراتی آمریکا، شمار بتالیون های تاکتیکی روسیه در مرز با اوکراین به 83 رسیده است، در حالی که هفته گذشته این شمار به 60 برابر بود. همزمان 14 گروه دیگر در راه قرار داشتند. معلوم نیست که در این قطار شمار نظامیان روس در بلاروس حساب شدند یا نه. مناسبت اوکراین و روسیه سالها با سرد است. روسیه سال 2014 قریم را تصرف کرد و آن را قلمرو خود اعلام نمود. وزیر تندرستی تاجیکستان میگوید که برای معین کردن اون که در کشور نوعی اومیکرون کرونا ویروس هست یا نه دستگاهی مخصوص طلب کردند و روزهای نزدیک این دستگاه وارد کشور می شود. اما وزیر تندرستی گفت این که بیمار گرفتار اومیکرون است یا نوعی دیگری کرونا ویروس چندان اهمیت زیاد ندارد، چون به گفته وی برای تبابت همه نمودهای کرونا ویروس داروهای ضد ویروسی پیش بینی شدند. نوع اومیکرون در مقایسه با نوعهای دیگری کرونا ویروس زودتر پهن می شود و نگرانی های زیادی رو بر دنیا به میان آورده است. آخر ماه دکبر و اول ماه انور شکایت ساکنان از بستری شدن با نشانه های نزدیک به کرونا ویروس در تاجیکستان زیاد شد. وزارت تندرستی کشور روز 21 انور گرفتاری به کووید 19 را در کشور تصدیق کرد. فینانس تی سی آی شرکت توبی تلکام اینوست که به ثروتمندی ازبک تبار روسیه علیشر عثمانوف ربط دارد روز 8 فوریه 3.81% دیگر از سهمیه های کپیتال بانک را خریده است. به اطلاع رسانه ها شرکت علیشر عثمانوف حالا 61.54% سهمیه های این بانک را در اختیار دارد. روز 21 انور پرتال یگانه اطلاع کارپراتیوی ازبکستان خبر داد که اویبک تورسونوف داماد پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیایف از افرادی وابسته کپیتال بانک خارج شده است. اون زمان علیشر عثمانوف 45% سهمیه های کپیتال بانک رو خریده بود. اویبک تورسونوف از ماه اکتبر سال 2021 تا ینوری سال 2022 50% سهمیه های کپیتال بانک رو در اختیار داشت. و مادر 4 مهاجر تاجیک که در شهر ایرکوتسک روسیه بازداشت شدند از امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان خواستند تا با ولادیمیر پوتین زنگ زند و برای آزادی فرزندانشان کمک کند. شب 12 نوامبر سال گذشته واگن 7 مهاجر تاجیک را در دهه زلری ایرکوتسک آتش زدند که 2 نفرش هلاک شد، ولی مقامات روس 4 نفری آنها را با گمان اوباشی و قصد کشتار بازداشت کردند. حالا محمد طاهر اشوروف، قربان مات صادقوف، دلیر حسنوف و با اسکندروف در بازداشت قرار دارند. مقامات تاجیک و نزدیکانشان آنها را بی‌گناه می‌دانند. مهرنبی طالیب و مادری دلیر حسنوف روز 10 فوریه در صحبت با آزادی گفت مکتوبشان را روز گذشته به دستگاه اجرایی پرزیدنت سپردند. مقامات هنوز مکتوب این مادران را شرح نداده است، ولی در گذشته سفارت تاجیکستان در روسیه و وزارت کارهای خارجه تاجیکستان اعلام کردند که قضیه بازداشت مهاجران را تحقیق دارند. مقامات روسیه در ابتدا گفته بودند که این مهاجران با جواب جوانان محلی تهدید کردند و بعدن آنها آمده واگن را آتش زدند. در این حادثه نسیم جان سیدعلی 21 ساله و سیراج الدین گلزاده 19 ساله هلاک شده بودند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان میگوید تغییر دادن قلمرو یا حدود منطقوی کشور به منفیت یکپارچگی و وحدت مردم تاجیکستان نخواهد بود. این مطلب را خیرالدین عثمانزاده رئیس تازه تعیین مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان روز 10 فوریه ضمن نشست خبری ابراز داشت و همچنین از ادامه همکاری ها با دانشمندان افغانستانی و قرغیزستان خبر داده گفت که با بهتر شدن وضعیت دانشمندان افغانستانی فعالیت خود در تاجیکستان را ادامه می‌دهند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می‌کنم. نشست مطبوعاتی خیرالدین عثمانزاده رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان سرشار از آمار فعالیت این نهاد در سال گذشته بود. با گفته وی این نهاد 23 عدد گزارش مخصوص برای دایره محدود نیز ارسال کرده است. رئیس مرکز تحقیقات استراتژی از چنین گزارش ها دقیق نام نبرد، ولی با احتمال زیاد یکی از این گزارش ها شاید درباره دعوای وکیلان ناحیه های ونج و درواز بدخشان درباره تغییر حدودی و ماموری باشد. رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان در این نشست خبری گفت که چنین پیشنهادها نظر فردی یک وکیل یا نماینده حکومت می باشد و بازگو کننده دیدگاه حکومت نیست.
این فکر رسمی مقامات محلی حاکمیت این دو ناحیه نیست. نمایندگان مردمی به طریق انفرادی هم می توانند که فکر و اندیشه خودشان را بیان کنند، ولی آنها نمی توانند که در مجموع موقع گیری مقامات حاکمیت دولتی را انعکاس کنند.
ماه دکبر سال گذشته حکیم دولتزاد نماینده مردمی درواز در مجلس ولایت مختار کوهستان بدخشان در جلسه وکیلان ولایت گفت در صورت دوام یافتن بی‌ثباتی در ولایت ناحیه برای جدا شدن اقدام خواهد کرد. با گفته وی چنین اعتراض ها در شهر خاروخ از سوی گروه های جنایی پیوسته سر می‌زنند که پیشرفت ناحیه درواز را خلل‌دار می‌کنند. بیشتری از صاحب نظران میگویند که تو کجا موثر بودن گزارش های تحلیلی مرکز تحقیقات استراتژی همچنان زیر سوال میماند، زیرا به گفته عبدالملک قادیروف تحلیلگری تاجیک شاید مسئولان این مرکز گزارش را به حکومت میفرستند، ولی تصمیم گیری ها بر پایه این گزارش ها صورت نمیگیرد.
اینا همه کار میکنن، پیشنهاد میکنن، ولی مرکز قبول قرار وابسته به منشأت های گروهی خودشون قبول نکرد.
نبی یوسوپوف مؤسس سامانه تحلیلی نقطه‌تیجی با پاسخ خیرالدین عثمانزاده به سوال پیامدهای فرار مهسا از تاجیکستان اعتماد ندارد. رئیس مرکز تحقیقات استراتژی در پاسخ به این سوال گفت که مؤسسه های تعلیماتی عالی کشور از کار رفتن معلمان و پزشکان را جبران میکنند. وی افزود تیرموی سال گذشته ما گزارش را نشر کردیم که تنها از ولایت ختلان بیش از 700 کارمند طب به خارج رفتند. مگر پزشک نفری است که شود رفتن او را زود جبران کرد؟ با حساب های ما همه سال 3 یا 4 هزار متخصص اساسا معلمان و دکترها ترک تاجیکستان میکنند، گفت نبی یوسوپوف. با گفته خیرالدین عثمانزاده مرکز تحقیقات استراتژی به حکومت کشور 197 گزارش تحلیلی درباره وضع امنیت ملی و منطقوی و منفعت‌های ملی و اقتصادی در حجم بیش از 1700 صفحه پیشنهاد کرده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
تقریبا 30 مهاجری تاجیک شکایت دارند که تلفن‌های موبایلی، لباس و 500,000 روبل خود را از پلیس مسکو پس گرفتن نمی‌توانند. آنها 27 ژانویه امسال با گمان فعالیت در یک کارخانه غیرقانونی استحصال شراب دستگیر و پس از 2 روز رها شدند. مقامات روسیه می‌گویند جهاز مهاجران در شعبه تفتیشات است. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. لایق صمدوف یکی از مهاجران روزی 10 فوریه گفت در کارخانه شرابسازی 4 ماه کار کرد، اما درباره غیرقانونی بودنش چیزی نمی‌دانستند. آنچه مایه نگرانی لایق صمدوف و همراهانش شده است، بند ماندن تقریبا 500,000 روبل تلفن‌های موبایلی و لباس و جهاز دیگری آنهاست. او گفت:
مقصد یه در کارخانه غیر قانونی شما فعالیت میکنیم و گفتیم بعضی نفره حجات نشان آقادان رابشه رگیستان باشن پس بلان داشتن به همون خاطیه کارخانه را بستن وقتی که ما رفتیم روز 31 حجات آجا یک آن چیز نزده اخره نگوید ما گفتیم درویم گفتن نگه همه چه بودگیز کنند درویم جوزی یمو 29 هم برامدهی در بچه ها رفتیم نگه یک آن چیز نسی قموز سر نگه تمام در اونجا.
کارخانه استحصال شراب به یک شهروند ارمنستان تعلق داشته است. تلاش تماس با او نتیجه نداد. مهاجران تاجیک میگویند از روز تفتیش کارخانه او گم شده است. زیدالله شاولیف مهاجر دیگری تاجیک میگوید به سفارت و پلیس مراجعه کردند تا جهاز و پولشان را برگردانند. در بخش نوبتداری شعبه پلیس بوتاوای جنوبی مسکو که مهاجران آنجا بودند، روز 9 فوریه به رادیو آزادی گفتند از حادثه زمانی آگاه شدند که در نزدیکی کارخانه شرابسازی غارتگری صورت گرفت. یک نوبتدار این شعبه گفت تلفن و اشیای مهاجران در شعبه تفتیشات است و پس از تحقیق آنها برگردانده می شوند. در سفارت تاجیکستان در مسکو به رادیو آزادی گفتند از حادثه خبر دارند و جلب شهروندان به کارهای غیرقانونی باعث نگرانی است. در گذشته حامیان حقوق تاجیکستان و روسیه را تنقید کردند که برای مهاجران شرایط قانونی کار را فراهم نمی سازند و این وضع دردسر زیاده برای آنها به بار می آورد. روسیه مکان کار و زندگی حدود 1,000,000 مهاجر تاجیک است. جلب آنها به کارهای غیرقانونی و فریب از جانب کارفرما زود زود رسانه‌ای می شود.
ای پری
رئیس کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان گفت برای پناهجویان احتمالی از افغانستان در ناحیه جلال‌الدین بلخی اردوگاهی ویژه می‌سازند. رستم نظرزاده بنیاد چند پناهگاه دیگر را در گوشه‌های کشور تصدیق کرد، اما گفت آنها برای شخصان است که از آفت طبیعی زیان دیدند نه فراریان. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. بعدی با قدرت رسیدن طالبان در افغانستان هزارها شهروند آن کشور به تاجیکستان آمدند. رستم نظرزاده رئیس کمیته حالتهای فوق‌العاده 9 فوریه در نشست خبری در دوشنبه گفت:
حالا این تنها یک پناهگاه است، اما در آینده تصمیم داریم که چندین تای دیگر هم بسازیم و در این زمینه جامعه جهانی ما را دستگیری کردند.
با قول رستم نظرزاده، ساختمان پناهگاه ویژه برای گریزه های افغانستانی در میدان 4 هکتار زمین ادامه دارد، ولی دقیق نگفت که این انشاءات برای چند پناهجو در نظر داشته شده است. قبلا گفته می شد که تاجیکستان با هدف بنیاد اردوگاه برای پناهندگان احتمالی از افغانستان در ناحیه های جیهون، شهر طوس، شمس‌الدین شاهین و ولایت مختار کوهستانی بدخشان حدود 70 هکتار زمین جدا کرده است. رئیس کمیته حالات فوق‌العاده گفت این پناهگاه‌ها برای گریزه‌های افغان نه، بلکه برای شخصان است که در نتیجه آفات‌های طبیعی ضرر می‌بینند.
در اساس حجت‌هایی که با وزارت حالات فوق‌العاده حکومت پیشنگی افغانستان به امضا رسیدگی بود، ما در دو ناحیه، در ناحیه قشونیون و شهر خورو دو انبار ساختیم. ساختمانش اولی سال 2021 سر شدگی بود. با کدام مقصد؟ این رسانیدن کمک به شخصانی که ضرر میبینند در نتیجه آفات‌های طبیعی و زندگی میکنند در موضع‌های نزد سرحدی تاجیکستان و افغانستان.
طالبان در نیمه ماه آوگوست سال گذشته افغانستان را تصرف کردند و در پای آن صف پناهجویان افغان در تاجیکستان افزایش یافت. طبق اطلاع رسمی فعلا در تاجیکستان 15000 پناهنده افغان به سر میبرند. قبلا بعضی از شهروندان افغانستان شکایت داشتند که هفته‌ها در مرز ایستادند، اما تاجیکستان درش را برای آنها نگشود. بعضی از آنها با تهدید طالبان به خانه‌های خود برگشتند، اما از سرنوشت آینده خود نگران بودند. کمیساریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از تاجیکستان و همسایه‌های دیگر افغانستان خواسته است مرزهای خود را برای پناهجویان افغان حتی اگر حجت هم نداشته باشند بگشایند. این نهاد گفت مرزهای پاکستان و ایران برای افغان‌های صاحب حجت و روادید باز است، ولی سرحد تاجیکستان و ازبکستان کاملا بسته است.
حکومت تاجیکستان سال جاری برای تهیه فیلم‌های نو 1,000,000 سومانی سرمایه‌گذاری کرده است. تاجیک فیلم با این مبلغ قصد دارد 3 فیلم هنری و کوتاه و مستند آفرد. صاحب نظران می‌گویند این مبلغ حتی برای تهیه 1 فیلم هنری ارزشمند کافی نیست. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می‌کنم. محمد سید شاهیان مدیر تاجیک فیلم در نشست مطبوعاتی خبر داد که از سال 2018 تا سال جاری برنامه حکومتی رشد سینما در کشور اجرا می شود و همکنون این نهاد وظیفه دار شده است برای سالهای منبعد نقشه توسعه سینماگرایی را تهیه کند. در رابطه با مبلغ‌های اختصاص شده بودجه برای تهیه فیلم ها در سال جاری جناب شاهیان گفت
1,600,000 امید بود نو دو تا فیلم موجود سه تا فیلم در نقشه داریم.
محمد سید شایان افسود که حالا کمیته معماری و ساختمان تاجیکستان طرح نمونوی سینماخانه موثر را تهیه کرده است و آن را مقامات پذیرفتند. همکنون باید در 31 شهر و نواحی تاجیکستان چنین سینماخانه ساخته شوند تا تاجیک فیلم تواند از نمایش فیلم های تهیه کرده فایده به دست آورد. سفر حقداد رئیس اتحاد سینماگران تاجیکستان که نیز در این نشست شرکت داشت در شرح مبلغ سرمایه گذاری تهیه فیلم ها گفت که چنین مبلغ گذاری برای آفریدن سینمای پرارزش به هیچ وجه نمیتواند کافی باشد.
1 میلیون چندی گفتم میدونی 100,000 دلار است. ارزان ترین من برای شما میگم. اگر که ارزان ترین برای یک کشور یک فیلم عادی ملادرامی که در شاید در 3 اتاق گرفته شود نکنه فقط 150,000 دلار است.
سفر حق داد افزود که در زمان شوروی اهالی تاجیکستان حدود 5 میلیون نفر بود و همه ساله تاجیک فیلم تا 5 فیلم هنری می آفرید. حالا اهالی تاجیکستان به 10 میلیون نفر رسیده است و همچنان 5 فیلم می آفریم. گفت سفر حق داد. زین‌الدین عارفی خبرنگار و مشاور تبلیغاتی سوخ سینما می گوید که ضمن تهیه فیلم ها سینماگران شمال تاجیکستان از سرمایه گذاری مقامات محلی و صاحبکاران استفاده میکند. با گفته وی ضمن تهیه فیلم آخرین دو مقامات ولایت سوخت و مرکز بین المللی رشد انسانی سما با راهبری سید مراد دولتوف سرمایه گذاری کردند. تاجیک فیلم نیز در تهیه این فیلم سهم گذار شده است، ولی
بیشتر از 400,000 سومانی روان کرده شده است. این مثلا یک قسمان به شکل اجاره تکنیکی نوار برداری و قسمان پرداخت مزد مهنتون کارمند اونی که با اونجا سفر بر کرده شدم.
دلیر امام‌علی شورای فرهنگی رسانه‌های تاجیکستان در جریان این نشست از عملکرد رهبریت تاجیک فیلم، از بیرون ماندن برخی از سینماگران جوان از روند فیلم آفری در تاجیکستان انتقاد کرد و گفت که این جوانان با استعداد هستند و جلب آنها به تهیه فیلم ها به سود رشد سینمای تاجیک خواهد بود. محمد سید شاهیان چنین دعوا را به پایه عنوان کرده اظهار داشت که چند از کارگردانهای جوان به خاطر انجام مهلت قرار داد از تاجیک فیلم رفتند. مدیر تاجیک فیلم همچنین دعوای نوریدین سعید رئیس کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان را مبنی به پیشنهاد نشدن فیلم های ساخت تاجیک فیلم برای خریداری شبکه های تلویزیونی به پایه دانسته گفت که تاجیک فیلم آماده است فیلم های تهیه کرده اش را به شبکه کوی تلویزیونی رایگان بدهد.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقت خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید:
www.azadi.org.
چپ از مانو دردی ترم میدانو
در المپیاده زمستانه پیکین 2022 منتخب آلمان پیشقدم شد. دسته منتخب فوتزال جوانان 19 ساله تاجیکستان در مسابقه قهرمانی اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی در شهر بیشکک قرغیزستان شرکت می‌ورزد. این افغانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. در بازی های 24 زمستانه المپی که در پیکین چین جریان دارند، بعد نتیجه گیری 5 روز مسابقات، منتخب آلمان با کسب 8 مدال، 5 نشان طلا و 3 نشان نقره در حساب عمومی دسته ای با در نظر داشت صفت مدال ها به جای اول برآمد. منتخب نروژ با کسب 10 مدال از جمله 4 نشان طلا مقام دوم را از آن خود کرده است. منتخب شویتسیا که 7 مدال من جمله 4 نشان طلا گرفته است در مقام سوم قرار دارد. منتخب ایالات متحده آمریکا با کسب 9 مدال که 3 تاش طلا است مقام چهارم را صاحب گشته است. در بین 10 دسته پیش صف اینچونی نیدرلند، چین، آوستریا، ایتالیا، روسیه و سلوونیا جایگیر شدند. زمنان بخیر از روسیه از کشورهای سابق شوروی منتخب بیلاروس با 1 مدال نقره در جای 20 قرار دارد. همین طریق در 5 روز مسابقات از روی برنامه بازی ها ورزشکاران 25 کشور صاحبان مدال ها گردیدند. از آن جمله نمایندگان 19 کشور مدال های طلا به دست آوردند. در المپیاده پیکین 2022 حدود 3000 ورزشکار از 91 کشور برای 109 مجموعه مدال ها در 7 نمود ورزش و 15 رویه تا روز 20 فوریه مبارزه میبرند. ولی ورزشکاران تاجیک در بازی های 24 زمستانه المپی در پیکین اشتراک ندارند، زیرا که آنها نتوانستند معیارهای المپی را جهت دریافت راحت به المپیاده سال 2022 اجرا کنند. بغیر از تاجیکستان، از بین کشورهای سابق شوروی در المپیاده زمستانه سال 2022 ترکمنستان نیز شرکت نمی ورزد. خبری دیگر، دسته منتخب جوانان تا 19 ساله تاجیکستان اید به فوتزال در مسابقه قهرمانی اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی که از 12 تا 19 فوریه در شهر بیشکک قرغیزستان برگزار می شود شرکت می ورزد. در این مسابقه 5 دسته منتخب جوانان تا 19 ساله از تاجیکستان، ایران، ازبکستان، قرغیزستان و افغانستان اشتراک میکنند. بر اساس دستور مسابقه از روی سیستم دوری در یک دوره دایر میگردد و هر یک دسته 4 بازی انجام میدهد. تیم غالب از روی امتیازهای بیشتری به دست آورده معین میشود. همه بازی ها در مجمع ورزشی گازپروم بیشکک دایر می گردند. منتخب جوانان تاجیکستان را به مسابقه بیشکک متخصص ایرانی مصطفی افشاری آماده کرده است. با درخواست منتخب جوانان تاجیکستان برای شرکت در این مسابقه 14 بازیگر داخل شده است. حسین شادیف مربی ورزیده فوتزال در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از حساب شرایط ما یکم تنقصی نداریم. میدان خود زلی برای زمستان گذراندن داریم. مسئله مالیش یکم مشکلی نداریم. فقط بازی کنم درکن. این از بازینگرو ببسته است.
منتخب جوانان فوتزال تاجیکستان روز 9 فوریه توسط الماتو به بیشکک رفت. نخستین بازی فوتزالیستان تاجیک 12 فوریه با دسته ازبکستان برگزار می شود. بعدن در دور دوم 13 فوریه با تیم ایران بازی می کنند. بازی سیومی منتخب جوانان تاجیکستان با تیم افغانستان 15 فوریه دایر می گردد. بازی آخرین منتخب تاجیکستان 19 فوریه با دسته میزبان قرغیزستان صورت می گیرد.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. در المپیاده زمستانه پیکین 2022 منتخب آلمان پیشقدم شد. دسته منتخب فوتزال جوانان تا 19 ساله تاجیکستان در مسابقه قهرمانی اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی در شهر بیشکک قرغیزستان شرکت می‌ورزد. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. در بازی‌های 24 زمستانه المپیک که در پکن چین جریان دارند، بعد نتیجه گیری 5 روز مسابقات، منتخب آلمان با کسب 8 مدال، 5 نشان طلا و 3 نشان نقره در حساب عمومی دسته با در نظر داشت صفت مدال‌ها به جای اول برآمد. منتخب نروژیا با کسب 10 مدال از جمله 4 نشان طلا مقام دوم را از آن خود کرده است. منتخب شویتسیا که 7 مدال من جمله 4 نشان طلا گرفته است در مقام سوم قرار دارد. از همه هیئت سرنفوسترین در المپیاده زمستانه سال 2022 منتخب ایالات متحده آمریکا می باشد که از 222 ورزشگر عبارت است. ورزشگران آمریکایی در همه 7 نمود برای مدال ها مبارزه می برند. بعد نتیجه گیری 5 روز مسابقات، منتخب ایالات متحده آمریکا با کسب 9 مدال که 3 تاش تیلاست مقام 4 را صاحب گشته است. در بین 10 دسته پیش صف اینچونی نیدرلند، چین، آوستریا، ایتالیا، روسیه و سلوونیا جایگیر شدند. ضمناً بغیر از روسیه، از کشورهای سابق شوروی منتخب بیلاروس با 1 مدال نقره در جای 20 قرار دارد. همین طریق در 5 روز مسابقات از روی برنامه بازی ها ورزشکاران 25 کشور صاحبان مدال ها گردیدند. از آن جمله نمایندگان 19 کشور مدال های طلا به دست آوردند. در المپیاده پکن 2022 حدود 3000 ورزشکار از 91 کشور برای 109 مجموعه مدال ها در 7 نمودی ورزش و 15 رویه تا روز 20 فوریه مبارزه می برند. ولی ورزشکاران تاجیک در بازی های 24 زمستانه المپی در پکن اشتراک ندارند، زیرا که آنها نتوانستند معیارهای المپی را جهت دریافت راحت به المپیاده سال 2022 اجرا کنند. بغیر از تاجیکستان، از بین کشورهای سابق شوروی در المپیاده زمستانه سال 2022 ترکمنستان نیز شرکت نمی ورزد. کامرانشاه استاپیریان پهلوان شناخته تاجیک در مسابقه جودا گرند سلم یا تاسکلاه بزرگ که روزهای 5 و 6 فوریه در پایتخت فرانسه پاریس برگزار شد نتوانست مدال بگیرد. او در این مسابقه تنها ورزشگری بود که تاجیکستان را نمایندگی کرد. کامرانشاه در وزن تا 90 کیلو از دور دوم به رقابت پرداخت. رقیبش کریستیان پارلاتی از ایتالیا بود. قوازمایی با پیروزی گشتیگری ایتالیاوی انجام یافت. همین طریق استاپیریان از حق ادامه مبارزه محروم گشت. در وزن تا 90 کیلو سنشیرو موراوی ژاپنی که در فینال محمدعلی مهدی و آذربایجانی را مغلوب کرد با مدال طلا سرفراز گشت. ضمناً کامرانشاه استاپیریان که قبلا در گرانپری پرتغال در شهر آلمادا مدال برنجی به دست آورده بود، در پاریس گرند سلم نیز از کریستیان پارلاتی ایتالیاوی مغلوب شد. کامرانشاه استاپیریان به رادیوی آزادی گفت:
در تاجیکستان پهلوانان خوب خیلی زیاد هستند، تنها دستگیری نمی‌رسد. برای ورزشکار غذا اول، جای تمرین، با مسابقه سفربر کردن ورزشکاران، برای مسابقه رفتن مبلغ در کار است. در یک سال پلن یک ساله باید نکم از 40-50,000 دلار باشد. در یک سال باید ورزشکار با مسابقه های گراند پری، گراند سلام، چمپیونات های جهان، جام اروپا کم از 10 مسابقه باید اشتراک کنید.
به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودا، در پاریس گرند سلم 285 ورزشکار از 52 کشور 5 قطعه عالم اشتراک کردند. بجز از مدال، به غالبان و جایزه داران رقابت های انفرادی در پاریس گرند سلم مکافات مالی سپرده شد. برای جای یکم 5000 یورو، برای جای دوم 3000 یورو، برای جای های سیوم 1500 یورویی. در حساب عمومی دسته منتخب ژاپن با کسب 18 مدال از آن جمله 7 نشان طلا جای اول را از آن خود کرد. فرانسه با کسب 11 مدال من جمله 3 نشان طلا جای دوم را گرفت. مغولستان با کسب 4 مدال که 2 تاش طلاست جای سوم را صاحب گشت. دسته منتخب فوتبالی جوانان توپ ساله تاجیکستان در دایره آمادگی به مسابقه انتخابی جام آسیا 2023 در ترکیه جمع آمد تعلیمی و تمرینی دو هفته اینا برگزار میکند. به این جمع آمد که از 10 تا 23 فوریه دایر میگردد، سرمربی دسته منتخبی جوانان تاجیکستان اهل دین توردیف 25 بازیگر را دعوت کرده است. دو نفری آنها لیگیانیرند. نیم حمایتگر همدانی کمالوف از باشگاه رایو مخدواندی اسپانیا و علیجان عینی از تیم کراسنودار روسیه میباشند. اهل دین توردیف سرمربی دسته منتخب جوانان تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
کماند بسیار کماند با قوت است، بازیگرای با قوتی که در تاجیکستان هستند در این دسته جمع کرده شده است. دسته بازی خوب و جلب کننده نشان میدهد.
ما میخواهیم با تیمای سختتر بازی کنیم،
برای که بسیارتر بازی میکنم. بچه ها بازی بسیارتر باشد، مهارت هم بلند میشد. پیش دسته وظیفه در هر یک بازی با فکری هم بازی خوب نشان دهیم هم غلبه.
در جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در انتالیا، فوتبال بازان جوانی تاجیک 4 بازی سنجشی نیز انجام میدهند. آنها 13 فوریه مقابل دسته ورسکلی اوکراینا، 16 فوریه با همسالانشان از مکدونیای شمالی رقابت خواهند کرد. رقیب سیومشان دسته جوانانی کریل سویت و سمارای روسیه می باشد. در بازی آخرین سنجشی بازیگران جوانی تاجیک با همسالان خود از ترکیه واردی سبقت می شوند. دسته منتخب فوتبال نورسان تا 16 ساله تاجیکستان در مسابقه بین المللی جام رشد 2022 در مینسک بلاروس بازی اولینش را با تیم مولدوا با حساب مساوی 2-2 انجام داد. در حیات منتخب تاجیکستان یک گل را مسرور غفوروف به ثمر رسانید، یک گل دیگر را مولدوی ها به دروازه خود زدند. سفر رحمانوف مربی فوتبال نورسانی تاجیک به رادیوی آزادی گفت:
همین بازی که ما در اروپا کردیم ایده از مدت چیزای خوب داد. اصلا بچه مدت بسیار ما دیدیم سطح فوتبال تاجیک و سطح فوتبال اروپا را مربیان کمودی را دیدیم، در کمودی ما کار میکنیم.
فوتبال بازان نورسی تاجیک تحت رهبری سرمربی زینالدین رحیموف بازی نوبتی را در جام رشد با همسالانشان از بلاروس انجام میدهند. باید گفت که در مسابقه بین المللی در مینسک 10 دسته شرکت می‌ورزد که به 2 گروه تقسیم شده است. منتخب تاجیکستان با دسته های نورسانی بلاروس، قرغیزستان، مولدوا و باشگاه دینامو مینسک به گروه ا داخل است. حالا در این گروه بلاروس با 6 امتیاز پیش صف است. تیم دینامو مینسک با 3 امتیاز در جای دوم قرار دارد. تاجیکستان با 1 امتیاز سوم است. در گروه ب دسته های نورسانی تا 17 ساله بلاروس، ازبکستان، گرجستان، اسرائیل و باشگاه مینسک مبارزه می برند. در این گروه فوتبال بازان نورس اسرائیل و بلاروس با 6 امتیازی پیش قدمند. دسته ها در مرحله گروهی در یک دوره بازی می کنند. بعدن غالبان گروه ها در دور نهایی برای جام قهرمانی و دسته هایی که جای های دویم را می گیرند برای مدال های برنجی تلاش می ورزند. داشت.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب جوانان تا 19 ساله تاجیکستان اوید به فوتزال در مسابقه قهرمانی اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی که از 12 تا 19 فوریه در شهر بیشکک قرغیزستان برگزار می شود شرکت می ورزد. در این مسابقه 5 دسته منتخب جوانان تا 19 ساله از تاجیکستان، ایران، ازبکستان، قرغیزستان و افغانستان اشتراک می کنند. بر اساس دستور مسابقه از روی سیستم دوری در یک دوره دایر می‌گردد و هر یک دسته 4 بازی انجام می‌دهد. تیم غالب از روی امتیازهای بیشتری به دست آورده معین می‌شود. همه بازی‌ها در مجمع ورزشی گازپروم بیشکک دایر می‌گردند. منتخب جوانان تاجیکستان را به مسابقه بیشکک متخصص ایرانی مصطفی افشاری آماده کرده است. با درخواست منتخب جوانان تاجیکستان برای شرکت در این مسابقه 14 بازیگر داخل شده است. حسین شادیف مربی ورزیده فوتزال در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از حساب شرایط ما یکم تنقصی نداریم. میدان خود زلی برای زمستان گذراندن داریم. مسئله مالیش یکم مشکلی نداریم. فقط بازی کنم در کار. این از بازینگرو وابسته است.
منتخب جوانان فوتزال تاجیکستان روز 9 فوریه توسط الماتا به بیشکک رفت. نخستین بازی فوتزالیستان تاجیک 12 فوریه با دسته ازبکستان برگزار می شود. بعدن در دور دوم 13 فوریه با تیم ایران بازی می کنند. بازی سوم منتخب جوانان تاجیکستان با تیم افغانستان 15 فوریه دایر می گردد. بازی آخرین منتخب تاجیکستان 19 فوریه با دسته میزبان قرغیزستان صورت می گیرد. بازی برای سوپر جام یا جام عالی فوتبال تاجیکستان روز 8 می برگزار خواهد شد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، بازی برای سوپر جام میان استقلال دوشنبه قهرمان فعلی کشور و خوجند شهر خوجند برنده جام ملی در ورزشگاه تالکو آرنا شهر تورسونزاده دایر می گردد. ویتالی لفشنکا سرمربی دسته استقلال در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
Перед командой стоят самые высокие задачи.
Дар назди дастаи мо дар мавсими инсола низ вазифаҳои бузург гузошта шудааст. Дар ҳамин ҳол мо дар ҷоми Федерасияи футболи Тоҷикистон иштирок дорем. Баъдан дар Лигаи қаҳрамонҳои Осиё, мусобиқаи қаҳрамонии кишвар, Суперҷоми Тоҷикистон ва ҷоми миллӣ ширкат меварзем. Мақсади мо дар ҳамаи ин мусобиқот пирӯз шудан аст. Дар ҳайати даста бозингарони ҳастанд ки мутмаинам аз уҳдаи иҷрои вазифаҳои дар назди бошгоҳ гузошта шуда мебароянд.
В обоими есть футболисты, которые, я считаю, способны решать те задачи, которые ставят перед клубом.
Бояд тазаккур дод, Суперҷоми Тоҷикистон аз соли 2010 бори 13-ум баргузор мешавад. Дар ин муддат ҳамаги се даста ҷоми олиро соҳиб шудаанд. استقلال دوشنبه 10 بار، دسته های روشنی کلاب و حاصلات فرخار یک باری جام عالی را به دست آوردند. سال گذشته در بازی برای سوپر جام تاجیکستان استقلال بر روشنی کلاب با حساب 2-0 غالب آمده بود. باید گفت که دسته های استقلال و خوجند باری 5 با همدیگر برای سوپر جام مبارزه خواهند برد. در 4 بازی پیشین دوشنبگی ها پیروز شدند. شرمندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. تنسیتو شاد باشید.
کردی روز من مشکل بر حال دلی زارم کی وفا کنی ای دل بر حال دلی زارم کی وفا کنی ای دل کی وفا کنی ای دل بله بله دل به تو دیوانه شو بله بله دل به تو غمخانه شو من فقط یک دل من فقط یک دل ما فقط یک دل دارم با تو دارم جانا بی تو خارم نگاهی تو بوا چون دشمن دل که دارد خنجره بر کشتن دل نگاهی تو بوا چون دشمن دل خنجره بر کشتن دل دلی خون تشنه خون دلم کرد با خون تا کی بود آغشتن دل آغشتن دل بله بله دل به تو دیوانه شد بله بله دل به تو غمخانه شد من فقط یک دل من فقط یک دل من فقط یک دل دارم با تو دارم جانا بی تو خارم Oh, 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 oh چشم روشنم بر این گواه است، مرا دایم با یاد ادش تو است، دو چشم روشنم بر این گواه است، با تو دل دادم و از راه نزدم، اگر گردم برایم این گناه است، آه این گناه است، وانگه با تو دادم بی دردی روز من مشکل، بر حال دلی زارم که وفا کنی ای دل، بر حال دلی زارم که وفا کنی ای دل، که وفا کنی ای دل، بله بله دل به تو دیوانه شد، بله بله دل به تو غمخانه شد، من فقط یک دل، من فقط یک دل، من فقط یک دل دارم و تو دارم.
سلام بینندگان عزیز، تازه های تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی پیشنهادی شما میکنیم. نخست مروری کوتاه به سر خطی موضوع های امروز 10 فوریه. مقامات تاجیکستان گفتند که اجازه نمیدهند قیمت بلیط هواپیماها بالا رود، ولی مسافران دیگر چیز میگویند.
میر گیرم بلیطشون خیسر افتان میگیرم، چیکار میکنم، قیمت های قیمت نیست که گریفتوسیان میگیرم.
حقی نفقه در تاجیکستان برای زندگی پیرونسالان کافی است؟ یکی از آنها میگوید که نه.
کودکو روزه میشود، دشنه، خیچ خیر.
دوستیتانی کلوب قضیه جوانی را شرح داد که با وجود بیماری سخت او را به ارتش و از آنجا به شفاخانه بردند.
گارنیزون منطقه کلوب داشت شکایت کم عرضه نمیشم، تو امروز یکم جواب نسبت عرضه ما اومد نیست.
چرا نرخ چیپتا به سمت روسیه گران است؟ این سوال در نشست خبری اجنسی اویاسیای شهروندی تاجیکستان از همه بیشتر صدا می‌داد. رئیس این نهاد از افزایش پروازها و بهبودی وضع شرکت‌های هواپیمایی معلومات داده، همزمان گفت که آنها جانبداری بالا بردن نرخ چیپتاهای هواپیما نیستند. اما اکثر کاربران آزادی هم از بالاروی نرخ چیپتاها شکایت می‌کنند. گزارش علیشر ظریفی در این باره است.
یعنی نرخ نرخی معینی دائمی ای.
رئیس اجنسی اویاسیای شهروندی تاجیکستان خبر داد که پروازها به روسیه دوباره در سطح دوره پیش از کووید برقرار شدند. حالا میان دو کشور هفته 120 پرواز صورت میگیرد، ولی رهبری اجنسی نگفت که نرخ بلیط برای این پروازها به سطح پیشینه برگشت یا نه. تنها ذکر نمود که نرخ پرواز نباید بالا رود.
اگنتی اویاسیای گرژدایم چون مقام با کلادوری دولتی در سمت تنظیم و نظارت فعالیت اویاسیای گرژدانی باید به افزایش به اساس نرخ زید است، چاره دخلدار را می اندیشد، خبردار دلکای ما نسبت این مسئله حتما تنظیم میکنیم که نرخ نه زیاده از دایره ارزش اصلی و آن فایزی معینی که همچون فایده آنها میگیرند از این باید افزایش دادن نشود.
در حالی که نمایندگان اجنسی حمایت حقوق مشتریان را از وظیفه‌های اساسی خود می‌حسابند، خواهشمندان پرواز از گرانی نرخ چیپتاها نگرانی دارند.
ولی اگه قیمت را یا خیلی چیکار می‌کنی دیگه؟ هم پرسیدوسی ما 6.5 6300 هم می‌خره. همین مر گرم بلیطشون خسر افتان می‌گیرن دیگه، چیکار می‌کنن؟ قیمت های قیمت نیست که گریفتوسی هم دیگه. روز تا روز قیمت کاروسیان بود.
ساکنان میگویند پیش راهی زود زود قیمت شدن چیپتا باید گرفته شود، زیرا نرخ آن با درآمدی که آنها دارند موافق نیست.
بازدید ما از نقطه های چیپتا فروشی نشان داد که نرخ چیپتای هواپیمایی به سمت روسیه تا 6000 سومونی است. اکرام سوبانزاده رئیس اجنسی اویاسیای شهروندی روز 10 فوریه مشخصا نگفت که ارزش چیپتای هواپیمایی به سمت روسیه باید چقدر باشد. این در حال است که اداره اجنسی اویاسیای شهروندی تاجیکستان سال گذشته اعلان کرده بود که نرخ چیپتای هواپیمایی به سمت روسیه نباید از $500 بالا باشد.
روز 10 فوریه در نقطه های چیپتا فروشی هرچند نرخ بلیط هواپیمایی رسما تا 6000 سومونی نشان داده شد، هم صحبتان ما می گفتند که آن را با نرخ از این بیشتر دسترس می کنند. هفته گذشته مسئولان خدمات ضد انحصاری گفته بودند که نرخ بلیط را از تاجیکستان به روسیه شرکت های هواپیمایی تعیین می کنند و این نهاد برای تنظیم ارزش آن دست کوتاه است. شکایت ها از گران بودن نرخ بلیط هواپیما از تاجیکستان به روسیه چند سال است که صدا می دهد. این مسئله حرکت صدها هزار مهاجر کاری است که درآمدشان آیله ها و اقتصاد در تاجیکستان را تامین مالی می کند.
برنامه را ادامه می دهیم. نزدیکان ده ها سرباز در کلاب و دو ستانی حربی شکایت کردند که فرزندانشان را با راه غیر قانونی به صف ارتش جلب می کنند. آنها ادعا دارند که فرزندان بیماری آنها را اجباراً به خدمت بردند. دو ستانی می گوید این سربازان را دیگر باره تشخیص طبی می کنند و شکایت آنها جدی تفتیش می شود. محمود جان رحمت زاده موضوع را ادامه می دهد.
بر پایه چیل شکایت از دعوت جوانان بیمار به ارتش دادستان حربی منطقه کلاب سنجش های ایلوگی تیبی برگزار میکند. قرار نهایی درباره قانونی و غیر قانونی بودن دعوت به خدمت حربی آنگاه گرفته میشود. ولی برخی از شکایت کنندگان به سنجش حقیقی باور ندارند. هرچند دادستان حربی میگوید تفتیش جدی خواهد بود. اما برخی ساکنان میگویند که بیشتر شکایت های آنها به بررسی میماند. یکی از آنها پدر طالب جان اشرفی 21 ساله است که میگوید پسر بیمارش را با وجود تشخیص های طبی به ارتش بردند.
من رفتم پراکتور گارنیزون منطقه کلوب در شکایت کم عرضه نشم تو امروز یگم جواب نسبت عرضه ما اومد نیست.
پیش از سرباز شکاری طالب جان او را 12 اکتبر رسما به کمیسیاریت حربی فرخور دعوت کردند. کمیسیه طبی طالب جان را به سبب سوراخ بودن پرده گوشی چپش غیر قابل خدمت دانسته جواب داده است. محمد الله اشرف پدر طالب جان میگوید چرا برای سنجش نتیجه های یک کمیسیه طبی باید کمیسیه دیگر تشکیل کرده شود. شکایت کنندگان دیگر میگویند سبب تکرار شدن چنین حالت ها به جزا موندن آنهایی است که بیماران را با راه سرباز شکار به خدمت میبرند تا نقشه را اجرا نمایند. ولی دادستان حربی منطقه کلاب به جزا ماندن گناهکاران را رد میکند.
برای غیر قانونی دعوت کردن به خدمت حربی نسبت سردار زیرشعبه دوم کمیسیاریت حربی شهر کلاب و نسبت سردار زیرشعبه دوم کمیسیاریت نوای ممنوعات پرونده جنایتی آغاز کرد.
یعنی از 40 شکایتی وارد شده تنها نسبت دو حالت پرونده باز شده است. محمد الله اشرف میگوید 3 ماه به این سو تلاش دارد ولی پاسخی نیست و اون نمیداند پسر بیمارش در ارتش چی حال داشته باشد. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، کلاب.
خبری بالوروی حجم معاش و نفقه در ماه ینوار اکثر ساکنان بازنشسته کشور را خوشحال و امیدوار کرد. اما مقامات اخیراً گفتند نفقه برای تنها یک گروه محدود از جمله یتیمان کل بالا برده می شود. مسئولین آژانس سغورته اجتماعی و نفقه تاجیکستان اعلان کردند که برای زیاد کردن حجم نفقه اجتماعی بودجه کافی ندارند. این هم در حال است که بالاروی نرخ و نوا در کشور در یک سال اخیر زندگی قشر بازنشسته را سخت‌تر کرده است. نگاره فضلی‌دین از زندگی یک زن سالخورده قصه میکند.
انبار بازار پیشین شاه منصور، قراساچ مولانوه با دختر و 5 نفر یتیمش اینجا زندگی میکنند. زن 66 ساله تنها پرستاری این کودکان است.
در بدر شده، به خونه بدر. کودکو از او کشیدن. دیگه من بچه کلون ندارم، یاردم چی ندارم، یک زن مشتی پر در ظلم خودم میدانم. خدای ترس من قریب 20 سال کار کردم، 20 سال زیاد کار کردم تا نفقه برام بدن کار کردم. بالاش تا پول میمونم، پول سوید میدیم، پول آو مصر، پول کوارتیرا کدکو ریزه میشود دشنه خیچ خیر بیم.
سالی 2013 در حیات این زن سالی فاجعه بار بود. شوهرش بر اثر بیماری سرطان فوتید، پسرش را در مهاجرت مهنتی در روسیه به قتل رساندند. قراساچ مولانوه منزلی که استقامت میکرد برای تبابت شوهرش در بانک به گرو گذاشت. این پیرزن حالا 300 سومانی نفقه میگیرد. او میگوید پس از مرگ پسرش کلینش دوباره ازدواج کرد، فرزندانش را ترک کرد. قراساچ مولانوه مجبور شد که 3 فرزند پسرش را به خانه یتیمان سپارد، زیرا شرایط تامین آنها را نداشت. این زن امید داشت که امسال حجم نفقهش بالا می رود. اما در نشست خبری اگنتی سغورته اجتماعی و نفقه تاجیکستان گفته شد که نفقه اجتماعی بالا برده نمی شود.
نفقه اجتماعی را زیاد کردن نمی تانیم. وقتی که
خودی نفقه از مواد شما وابستگی که دوره ما اندازه و ترتیب مقرر شده است زیاد کردن نمیتونیم، ولی که ما وقتی که اندازه اجتماعی را میبرداریم علاقه وی با اندازه با نفقه کارگر که برابر میشود علاقه عدالت اجتماعی را از بین میبرد.
مبلغ میانه نفقه پولی در تاجیکستان 321 سومانی است که به گفته صاحب نظران برای برآورده ساختن نیازهای زندگی کافی نیست.
200 شما چی میگید 200 سن؟ 200 سن نیم خلطه هر میشه، حالا یک خلطه هر 300 سن بدهد.
کارشناسان بر اینند که نظام نفقه پولی به بازنگری نیاز دارد، ولی واقعیت امکانیت های مقامات رو نیز باید به نظر گرفت که امکانیت های محدود دارند. در اول سال جاری در تاجیکستان نزدیک 750 هزار نفقه خور ثبت شده است که 21% آنها را معیوبان تشکیل می دهند. حالا نفقه قراساچ مولانو و هرچند بالا نمی رود، اما وی برای نبیره های یتیمش می تواند با کمک پولی بیشتر امید بندد.
برنامه را با گزارش از افغانستان پی می گیریم. در افغانستان یک خانقاه قدیمی در حال نابودی است که باور می رود در آن جلال الدین بلخی تحصیل کرده است. خانقاه بهاءالدین در ولایت بلخ در نزدیکی شهر مزار شریف در عصر 13 مکان علم و فرهنگ بوده است. حالا روی دیوارهای پهنوگیلین آن کودکان بازی می کنند و فرهنگیان افغانستان می ترسند که خرابه های قابل بازسازی این آثار تاریخی نابود می شود. همکارم طاهری سفر گزارش می دهد.
در اینجا جلال الدین بلخی یکی از بزرگترین شاعران فارسی زبان درس خوانده است. در این خانقاه که با نام پدر مولانا خانقاه بهاءالدین ولد در ولایت بلخی افغانستان معروف است.
بشنو از نی چون حکایت میکنه و از جدایی ها شکایت میکنه.
از خانقاه بهاءالدین که در عصر 13 مدرسه پرآوازه زمانی خودش بوده است، حالا گنبد و دیوارهای فرو رفته باقی ماندند. آنهایی که به زیارت میآیند میگویند که گیری اشان میگیرد.
حضرت مولانا یک شخصیت والا و بزرگ است در جهان. ما حس خوبی بر ما رخ میده، ولی همین که خرابه‌هایش هم میبینیم که تو مخروبه با این حال انداختگی است و این حال افتیدگی است، احساس پریشانی به ما رخ میده.
خانقاه در ناحیه بلخ در 20 کیلومتری شهر مزار شریف واقع است. دیوارهایش که 110 سانتی متری عرض دارند با خشت خام ساخته شدند. حکومت قبلی افغانستان برای پیشگیری از ویران شدن خانقاه بالایش را با آهن پوشاند، ولی بنابر حضور طالبان در اینجا دیگر کار کردن نتوانست.
دولت پیشین وزارت اطلاعات فلان تلاش کردند، هیئت را فرستادند اینجا آمدند. نسبت تعداد بلند امنیتی که اینجا بود دیگر مخالفین دولت حضور فیزیکی داشتند، دسته ما نتوانستیم که ساعه را بیاییم، اما کارهایی که لازم است انجام بدیم نتانست بنابر تعدیدات امنیت.
اکنون طالبان هم میگویند میخواهند خانقاهی که جلال الدین بلخی آنجا زمانی کودکیش تحصیل کرده است آباد شود.
اول اینکه ما آماده ایم به آنهایی که میخواهند خانقاه را تعمیر کنند کمک رسانیم. دوم اینکه ما تلاش داریم تا زمان آغاز تعمیر مکان تولد مولانا را محافظت کنیم تا از بین نرود.
دایر به مکان تولد جلال الدین بلخی که سال 1207 به دنیا آمده است عقیده های گوناگون وجود دارد. قسم آن را قلمرو بلخی افغانستان و قسم دیگر روستای در بخش تاجیکستان می دانند. بنا به نوشته های تاریخی خانقاه پدر مولانا هنگام حمله مغول ها در سال 1221 میلادی ویران شده است، در زمانی که او از اینجا با اهل خانوادهش به ایران فرار کرد. فرهنگیان افغانستان میگویند از بین رفتن این مکان علمی و عارفانه برابر با از بین رفتن یک پارچه تاریخ ارزشمند بشر است.
برنامه خبری اینجا با پایان رسید. اخبار و گزارش های از این هم بیشتر را در وبسایت رادیوی آزادی، صفحه های ما در فیسبوک، یوتیوب و تویتر پیدا و تماشا و مطالعه کنید. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان کرد دست تمام
ارزان کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبوده از همچه باو دارو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
درود شنونده عزیز، امروز 10 فوریه منظرانگزین امروز شو خبرهای اخیرین تاجیکستان و جهان و منطقه را پیش نهاد شما میکنم. وزیر کارهای خارجه بریتانیا لیز تروس در مسکو به همتای روسش سرگی لاوروف هشدار داد که حمله به اوکراین فاجعه‌بار خواهد بود. بریتانیا آخرین کشوری است که در اوج تنش‌ها بر سر تجمع نیروهای روسیه در نزدیکی مرز اوکراین به هدف کاهش تنش‌ها به تلاش‌های دیپلماتیک پیوست. اساساً جنگ در اوکراین برای مردم روسیه و اوکراین و برای امنیت اروپا فاجعه‌بار خواهد بود. ناتو هم به طور آشکار اعلام کرده است که هر گونه حمله به اوکراین پیامدهای بزرگی خواهد داشت. افزود وزیر کارهای خارجه بریتانیا روز 10 فوریه در نشست خبری مشترک با سرگئی لاوروف. سرگئی لاوروف در همان نشست خبری در پاسخ به اظهارات وزیر کارهای خارجه بریتانیا هشدار داد که تهدیدهای غرب علیه مسکو تنها تنش‌ها را افزایش می‌دهد. وزیر کارهای خارجه روسیه در ادامه گفت چنین تهدیدها به جای نمی‌برد و باید توسط مکالمه محترمانه مناسبت‌ها به اعتدال آورده شود. در همین حال روز 10 فوریه رزمایش‌های مشترک بلاروس و روسیه زیر عنوان قطعیت متحدی 2022 شروع شد. تمرین نظامی در بلاروس می‌گذرد. در رزمایش‌های دو روزه نیروهای دو کشور مقابله با خشونت احتمالی غرب و اوکراین ضد بلاروس و روسیه و همچنین مبارزه با حمله‌های تروریستی را مشق می‌کنند. خبر دادند از وزارت مدافعی روسیه. برگزاری رزمایش ها از سوی پریزیدنت های روسیه و بلاروس هنوز ماه دکبر سال 2021 تصدیق شده بود. تعداد نظامی ها و تکنیکای نظامی که در رزمایش ها اشتراک میکنند دقیق نیست. تنها این نقطه معلوم است که روسیه به بلاروس مجموعه ضد موشکی S-400 و تکنیکای دیگر فرستاده است. ارسال نظامی ها و تکنیکای روسیه به بلاروس نگرانی کشورهای غرب و اوکراین را به بار آورده است. پیشتر از این رسانه ها نوشتند که روسیه 70% بخش اصلی نیروی نظامی خود را به مرز اوکراین برده است. در این باره آژانس ریترز و نشریه واشنگتن پست با تکیه به مقامات آمریکایی خبر دادند. به قول مصاحبان رسانه ها در خدمات استخباراتی آمریکا، شماری بتالیون های تاکتیکی روسیه در مرز با اوکراین به 83 رسیده است، در حالی که هفته گذشته این شماره به 60 برابر بود. همزمان 14 گروه دیگر در راه قرار داشتند. معلوم نیست که در این قطار شماره نظامیان روس در بلاروس حساب شدند یا نه. مناسبت اوکراین و روسیه سالها با سرد است. روسیه سال 2014 قریم را تصرف کرد و آن را قلمرو خود اعلام نمود. وزیر تندرستی تاجیکستان میگوید که برای معین کردن اون که در کشور نوعی اومیکرون کرونا ویروس هست یا نه دستگاهی مخصوص طلب کردند و روزهای نزدیک این دستگاه وارد کشور می شود. اما وزیر تندرستی گفت که بیمار گرفتار اومیکرون است یا نوعی دیگری کرونا ویروس چندان اهمیت زیاد ندارد، چون به گفته وی برای تبابت همه نمودهای کرونا ویروس داروهای ضد ویروسی پیش بینی شدند. نوع اومیکرون در مقایسه با نوعهای دیگری کرونا ویروس زودتر پهن می شود و نگرانی های زیادی رو بر دنیا به میان آورده است. آخر ماه دکبر و اول ماه انور شکایت ساکنان از بیستری شدن با نشانه های نزدیک به کرونا ویروس در تاجیکستان زیاد شد. وزارت تندرستی کشور روز 21 انور گرفتاری به کووید 19 را در کشور تصدیق کرد. فینانس تی سی آی شرکت توبی تلکام اینوست که به ثروتمندی ازبکتباری روسیه علیشر عثمانوف ربط دارد روز 8 فوریه 3.81% دیگر از سهمیه های کپیتال بانک را خریده است. به اطلاع رسانه ها شرکت علیشر عثمانوف حالا 61.54% سهمیه های این بانک را در اختیار دارد. روز 21 انور پرتال یگانه اطلاع کارپراتیوی ازبکستان خبر داد که اویبک تورسونوف داماد پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیایف از افرادی وابسته کپیتال بانک خارج شده است. اون زمان علیشر عثمانوف 45% سهمیه های کپیتال بانک رو خریده بود. اویبک تورسونوف از ماه اکتبر سال 2021 تا ینور سال 2022 50% سهمیه های کپیتال بانک رو در اختیار داشت. و مادری چهار مهاجری تاجیک که در شهر ایرکوتسک روسیه بازداشت شدند از امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان خواستند تا با ولادیمیر پوتین زنگ زند و برای آزادی فرزندانشان کمک کند. شب 12 نوامبر سال گذشته واگنی 7 مهاجری تاجیک را در دهه زلاری ایرکوتسک آتش زدند که 2 نفرش هلاک شد، ولی مقامات روس 4 نفری آنها را با گمانی اوباشی و قصد کشتار بازداشت کردند. حالا محمد طاهر اشوروف، قربان مات صادقوف، دلیر حسنوف و جمع با اسکندروف در بازداشت قرار دارند. مقامات تاجیک و نزدیکانشان آنها را بی‌گناه می‌دانند. مهرنبی طالیب و مادری دلیر حسنوف روز 10 فوریه در صحبت با آزادی گفت مکتوبشان را روز گذشته به دستگاه اجرایی پرزیدنت سپردند. مقامات هنوز مکتوب این مادران را شرح نداده است، ولی در گذشته سفارت تاجیکستان در روسیه و وزارت کارهای خارجه تاجیکستان اعلام کردند که قضیه بازداشت مهاجران را تحقیق دارند. مقامات روسیه در ابتدا گفته بودند که این مهاجران با جوانان محلی تهدید کردند و بعدن آنها آمده واگن را آتش زدند. در این حادثه نسیم جان سیدعلی 21 ساله و سیراج الدین گلزاده 19 ساله هلاک شده بودند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان میگوید تغییر دادن قلمرو یا حدود منطقوی کشور به منفیت یکپارچگی و وحدت مردم تاجیکستان نخواهد بود. این مطلب را خیرالدین عثمانزاده، رئیس تازه تعیین مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان، روز 10 فوریه ضمن نشست خبری ابراز داشت و همچنین از ادامه همکاری ها با دانشمندان افغانستانی و قرغیزستان خبر داده گفت که با بهتر شدن وضعیت دانشمندان افغانستانی فعالیت خود در تاجیکستان را ادامه می‌دهند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می‌کنم. نشست مطبوعاتی خیرالدین عثمانزاده، رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، سرشار از آمار فعالیت این نهاد در سال گذشته بود. با گفته وی، این نهاد 23 عدد گزارش مخصوص برای دایره محدود نیز ارسال کرده است. رئیس مرکز تحقیقات استراتژی از چنین گزارش ها دقیق نام نبرد، ولی با احتمال زیاد یکی از این گزارش ها شاید درباره دعوای وکیلان ناحیه های ونج و درواز بدخشان درباره تغییر حدودی و ماموری باشد. رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان در این نشست خبری گفت که چنین پیشنهادها نظر فردی یک وکیل یا نماینده حکومت می باشد و بازگو کننده دیدگاه حکومت نیست.
این فکر رسمی مقامات محلی حاکمیت این دو ناحیه نیست. نمایندگان مردمی به طریق انفرادی هم می توانند که فکر و اندیشه خودشان را بیان کنند، ولی آنها نمی توانند که در مجموع موقع گیری مقامات حاکمیت دولتی را انعکاس کنند.
ماه دکبر سال گذشته حکیم دولتزاد، نماینده مردمی درواز، در مجلس ولایت مختار کوهستان بدخشان در جلسه وکیلان ولایت گفت در صورت دوام یافتن بی‌ثباتی در ولایت ناحیه برای جدا شدن اقدام خواهد کرد. با گفته وی چنین اعتراض ها در شهر خاروخ از سوی گروه های جنایی پیوسته سر می‌زنند که پیشرفت ناحیه درواز را خلل‌دار می‌کنند. بیشتری از صاحب نظران میگویند که تو کجا موثر بودن گزارش های تحلیلی مرکز تحقیقات استراتژی همچنان زیر سوال میماند، زیرا به گفته عبدالملک قادیروف، تحلیلگری تاجیک، شاید مسئولان این مرکز گزارش را به حکومت میفرستند، ولی تصمیم گیری ها بر پایه این گزارش ها صورت نمیگیرد.
اینا همه کار میکنن، پیشنهاد میکنن، ولی مرکز قبول قرار وابسته به منشأت های گروهی خودشون قبول نکرد.
نبی یوسوپوف، مؤسس سامانه تحلیلی نقطه‌تیجی، با پاسخ خیرالدین عثمانزاده به سوال پیامدهای فرار مخصوص از تاجیکستان اعتماد ندارد. رئیس مرکز تحقیقات استراتژی در پاسخ به این سوال گفت که مؤسسه های تعلیماتی عالی کشور از کار رفتن معلمان و پزشکان را جبران میکنند. وی افزود تیرموی سال گذشته ما گزارش را نشر کردیم که تنها از ولایت خطلان بیش از 700 کارمند طب به خارج رفتند، مگر پزشک نفری است که شود رفتن او را زود جبران کرد. با حساب های ما همه سال 3 یا 4 هزار متخصص اساسا معلمان و دکترها ترک تاجیکستان میکنند، گفت نبی یوسفوف. با گفته خیرالدین عثمانزاده، مرکز تحقیقات استراتژی به حکومت کشور 197 گزارش تحلیلی درباره وضع امنیت ملی و منطقوی و منفعت های ملی و اقتصادی در حجم بیش از 1700 صفحه پیشنهاد کرده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تقریبا 30 مهاجر تاجیک شکایت دارند که تلفن‌های موبایلی، لباس و نیم میلیون روبل خود را از پلیس مسکو پس گرفتن نمی‌توانند. آنها 27 ژانویه امسال با گمان فعالیت در یک کارخانه غیرقانونی استحصال شراب دستگیر و پس از دو روز رها شدند. مقامات روسیه میگویند جهاز مهاجران در شعبه تفتیشات است. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. لایق صمدوف یکی از مهاجران روزی 10 فوریه گفت در کارخانه شرابسازی 4 ماه کار کردند، اما درباره غیرقانونی بودنش چیزی نمی‌دانستند. آنچه مایه نگرانی لایق صمدوف و همراهانش شده است، بند ماندن تقریبا نیم میلیون روبل تلفن‌های موبایلی و لباس و جهاز دیگری آنهاست. او گفت
مقصد یه در کارخانه غیر قانونی شما فعالیت میکنیم و گفتیم بعضی نفره حجت نشان آقادان و پیش رگیسه هم داشتن پس بلان داشتن به همون خاطیه کارخانه را بستن. وقتی که ما رفتیم روز 31 حجت اونجا یک آن چیز نزده اخره نگوید، ما گفتیم درویم گفتن نیجه همه چه بودگیش کنند درویم جوزی یمو 29 هم برامدگی در بچه ها رفتیم میگه یک آن چیز نیسی قموز سر بنگه در تمام در اونجا.
کارخانه استحصال شراب به یک شهروند ارمنستان تعلق داشته است. تلاش تماس با او نتیجه نداد. مهاجران تاجیک میگویند از روز تفتیش کارخانه او گم شده است. زیدالله شاولیف مهاجر دیگری تاجیک میگوید به سفارت و پلیس مراجعه کردند تا جهاز و پولشان را برگردانند. در بخش نوبتداری شعبه پلیس بوتاوای جنوبی مسکو که مهاجران آنجا بودند، روز 9 فوریه به رادیو آزادی گفتند از حادثه زمانی آگاه شدند که در نزدیکی کارخانه شرابسازی غارتگری صورت گرفت. یک نوبتدار این شعبه گفت تلفن و اشیای مهاجران در شعبه تفتیشات است و پس از تحقیق آنها برگردانده می شوند. در سفارت تاجیکستان در مسکو به رادیو آزادی گفتند از حادثه خبر دارند و جلب شهروندان به کارهای غیرقانونی باعث نگرانی است. در گذشته حامیان حقوق تاجیکستان و روسیه را تنقید کردند که برای مهاجران شرایط قانونی کار را فراهم نمی سازند و این وضع دردسر زیاده برای آنها به بار می آورد. روسیه مکان کار و زندگی حدود 1 میلیون مهاجر تاجیک است. جلب آنها به کارهای غیرقانونی و فریب از جانب کارفرما زود زود رسانه‌ای می شود.
ای پری
Yeah.
رئیس کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان گفت برای پناهجویان احتمالی از افغانستان در ناحیه جلال‌الدین بلخی اردوگاه ویژه می‌سازند. رستم نظرزاده بنیاد چند پناهگاه دیگر را در گوشه‌های کشور تصدیق کرد، اما گفت آنها برای شخصان است که از آفت طبیعی زیان دیدند، نه فراریان. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. بعدی با قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، هزارها شهروند آن کشور به تاجیکستان آمدند. رستم نظرزاده رئیس کمیته حالتهای فوق‌العاده 9 فوریه در نشست خبری در دوشنبه گفت:
حالا این تنها یک پناهگاه است، اما در آینده تصمیم داریم که چندین تای دیگر هم بسازیم و در این زمینه جامعه جهانی ما را دستگیری کردند.
با قول رستم نظرزاده، ساختمان پناهگاه ویژه برای گریزه های افغانستانی در میدان 4 هکتار زمین ادامه دارد، ولی دقیق نگفت که این انشاءات برای چند پناهجو در نظر داشته شده است. قبلا گفته میشد که تاجیکستان با هدف بنیاد اردوگاه برای پناهندگان احتمالی از افغانستان در ناحیه های جیهون، شهری توس، شمس‌الدین شاهین و ولایت مختار کوهستانی بدخشان حدود 70 هکتار زمین جدا کرده است. رئیس کمیته حالتهای فوق‌العاده گفت این پناهگاه‌ها برای گریزه های افغان نه، بلکه برای شخصان است که در نتیجه آفات‌های طبیعی ضرر می‌بینند.
در اساس آن حجتی که با وزارت حالتهای فوق‌العاده حکومت پیشنگی افغانستان به امضا رسیدگی بود، ما در دو ناحیه، در ناحیه قشونیان و شهر خورو، دو انبار ساختیم. ساختمانش اولی سال 2021 سر شدگی بود. با کدام مقصد؟ این رسانیدن کمک به شخصانی که ضرر میبینند در نتیجه آفات طبیعی و زندگی میکنند در